أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. قبل از شروع بحث ست نکته رو من عرض بکنم. نکته نخست این که بنابر نقل امروز سال روز تشریف فرمایی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر قم هست و این خانم مجلله و کریمه با قدوم خودشون این شهر رو مزین کردن و همه ما که آمدیم قم در حقیقت مهمان ایشون هستیم و بر سر سفره ایشان هستیم. همه مردم قم این حالت رو نسبت به فاطمه معصومه سلام الله علیها دارن. ما طلبه ها این چیزی زائد بر این هست، چون فرصت درس گرفته میشه و الان مقام این مقام نیست که ما به این مطلب بپردازیم. من نمیخوام اطاله کلام بکنم، فقط اشاره دیگه، فقط در همه اشاره که این نسلی بعد از نسل این تجربه شده، برای خود ما هم شخصا تجربه شده است که توسل به حضرت معصوم سلام الله علیها درخواست از ایشون معضلات علمی رو حل میکنه، مشکلات علمی رو حل میکنه و واقعا ما خودمون رو در این درس و بحث ها مدیون حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها میدانیم. لذا از توسل به اون حضرت غفلت نکنیم، از توجه به حضرت و از استمداد از حضرت که با شفاعت ایشون و بساطت ایشون انشاءالله تعالی دنیا و آخرتمون تأمین بشه و انشاءالله همه بهره مند بشه. خب این نکته نخست. نکته دوم هم که این ایام این عملیاتی که نیروهای مقاومت در فلسطین آغاز کردن که بی سابقه است در تاریخ فلسطین، لااقل مقداری که ما اطلاع داریم، که حرکت بسیار بزرگی رو به راه انداختن، حماس و بعد هم جهاد اسلامی و بعد هم تا حدودی حالا تا حدودی که میگم در ظاهر تا حدودی حزب الله و اینها همراهی کردن، این حرکت بزرگی است. از خدا بخواهیم که خدا انشاءالله نصرتشون بکنه. همه دعا کنیم واقعا برای نصرت اینها و انشاءالله تعالی موفقیت اینها. بالاخره از قدیم میگفتن مرگ یه بار شیون یه بار، که تدریجی ما هی داریم کشته میدیم، هی فلسطینی ها به نحو تدریجی شهید میشن. خب اگه قرار ما کشته بشیم، خب یه جا بذار کشته بشیم که لااقل کاری هم انجام داده باشیم دیگه. دقت کنم چی عرض میکنم. لذا این حرکت بسیار ارزشمندی است و حقیقتاً هم مدیریت حکیمانه ای دارد، از این حیث که مبارزه اصلی و مستقیم و مباشر برای آزادی قدس شریف این باید خود فلسطینی ها اقدام بکنند، خود فلسطینی ها باید ورود بکنند، دیگران باید کمک بکنند، قطعاً باید کمک بکنند، کما اینکه دارن میکنند. یعنی حماس بدون حمایت و بدون پشتیبانی حزب الله و بدون حمایت و پشتیبانی سپاه قدس، اینها که خب نمیتونه کاری انجام بده، که قطعاً اینا دارن حمایت میکنن، اما این در اون جایی که مواجهه هست به شکل مستقیم ابناء فلسطین خودشون باید مواجه بشن و البته کل جهان اسلام و جهان عرب و محور مقاومت همه انشالله حمایت بکنن و الحمدلله این کار داره انجام میشه. امیدواریم که نتایج درخشانی داشته باشد و انشالله این قده سرطانی از بین بره. این نکته دوم. اما نکته سوم که حالا به اهمیت دو نکته قبلی نیست، ولی دیگه از اون مشکلات آخوندیگی است دیگه، مشکلات طلبگی خودمون است و اون که این فضای مجازی جهات مثبتی دارد، جهات منفی هم دارد. بعضی از جهاتش، یک جهت که الان برای من رخ داده نمیدونم مثبته یا منفیه، قضاوتش بشه. بعضی رفقا هستن مثلا حالا مطالبی این تو این کانال ها و اینها میگذارن از بنده، بعد بعضی دیگه هستن خیلی آنلاین میبینن و بعد به من تذکر میدن آقای چه حرف شما زدید. فلان ما یک نکته دیروز عرض کردیم درباره مقایسه فواید الاصول و اجود التقریرات و عرض کردیم که جناب محقق خویی علیه الرحمه جناب آیت الله خویی ایشان خیلی نبوغ داشتن و حافظه خیلی خوب داشتن و مطالب رو بعدن میرفتن مینوشتن حتی مثلا آخر هفته و چنین نبوغی درباره مرحوم کاظمی و خراسانی نداریم مثلا یا نداشته فلان. خب لحن گفتار و لبخند اینا توی صوت و نوشتار اینها منتقل نمیشه، بنده با لبخند این رو میگفتم جسارت مرحوم کاظمی خراسانی نباشد، فقط این در ادامه اون که عرض میکردم مقایسه میان اینها بد نیست. حالا این فقط بجرد نکته ای که دو سه دقیقه بیشتر وقت ما رو نگیره جالبه. خودش تقریض نوشته، جناب محقق نائینی میرزای نائینی تقریض نوشته، یکی بر فواید الاصول دیگری بر اجود التقریرات. فاصله زمانی نوشتن این تقریض هم یک ماه، یعنی یک ماه فاصله دارد. یکی ماه شوال نوشته 1351 اگر اشتباه، بله 1351 هجری قمری ماه شوال، دیگری ماه ذوالقعده نوشته، یک ماه فاصله میشه، درسته؟ یک ماه فاصله است، لذا قریب به هم دیگه. حالا عبارات شما ببینید، ان شاء الله یک دو دقیقه بیشتر طول نمیکش، فقط عبارات سریع بخونم، جالبه چون علما دقت داشتن در نوشتن اینجور مطالب. سریع عبارات رو بخونم ببینید اون چه که برای مرحوم کاظمی خراسانی ایشون نوشته، تقاریزی که نائینی محقق نائینی برای کاظمی خراسانی برای فواید الاصول نوشته اینه. میفرماید حالا این قسمتش برای ما مهمه. فإن من أعظم ما أنعم به سبحانه وتعالى، چه کسی دارد میگه؟ محقق نائینی تقریزی نوشته بر فواید الاصول مرحوم کاظمی. فإن من أعظم ما أنعم به سبحانه وتعالى على العلم وأهله هو ما حباه من التوفيق والتأييد لقرة عيني العالم العلم العلام والفاضل البارع الهمام الفائز بأسنى درجات الصلاح والسداد بجهده والفائز بأسنى رتبة الاستنباط والاجتهاد بجده. این دیگه بالاترین سطوح اجزه اجتهاد اصلا حسد که بله، والفائز بأسنى رتبة الاستنباط والاجتهاد بجده صفوة المجتهدين العظام، تعبیر تبعی سنگینه، صفوة المجتهدين العظام، المجتهدين العظام و ركن الاسلام، بله، المؤيد المسدد التقي الزكي جناب الآقا الشيخ محمد علي الخراساني الكاظمي ادام الله تعالى تأييده و افضاله و كثر في العلماء الاعلام امثاله تا الى اخر این تقریض. حالا این تقریض مرحوم کاظمی خراسانی با فاصله یک ماه تقریض آیت الله خویی، یعنی محقق نائینی برای تقریض آیت خویی هم نوشته. تعبیر ببینید دارد که فإن قرة عيني العالم العامل والفاضل الكامل عماد الأعلام وثقة الإسلام صاحب القريحة القويمة والسليقة المستقيمة والنظر الصائب والفكر الثاقب المؤيد المسدد التقي الزكي جناب الآغا السيد أبو القاسم النجفي الخوئي أدام الله تعالى تعيداته. عرض مسألتون که دیگه ندارد صفت المجتهدی، ندارد اسنا مراتب الاستنباط و الاجتهادی، چینا رو ندارد. دقت بکنید چه عرض بکنم، حتی تعبیرات قبلیش هم بیشتر تعریف از یک طلبه خوشزوق، یک فاضل خوشزوق. ببینید صاحب القریحة القویمه و السلیقة المستقیمه، دقت بکنید، یعنی این بیشتر این کسیست که در مسیره، هنوز نرسیده، در مسیره ولی خیلی خوشزوقه، خیلی خوشفهمه، خیلی خوش دقته، عالیه، خوبه. اما اون تعبیری که در مورد مرحوم کاظمی خراسانی بودش این بودش که بله العالم العلم العلام والفاضل بار فلان، بله الفائز به اسنا درجات الصلاح و السداد به جهده و الفائز به اسنا رتبه الاستنباط و الاجتهاد به جده صفوه المجتهدین العظام و رکن الاسلام المؤید المسدد التقی الزکی الی آخر. بعد منظورتون که بخوام بگم یعنی خود استاد هم خیلی فرق میگذارد بین این دو نفر. تقریض هم نیست که بگه خب سالها فاصله شو یادش رفته، نه خب یک ماه فاصله است، اینقدر بین این دو نفر فرق میذاره. اما حالا حکمت الهی چیست؟ بالاخره مرحوم کاظمی خراسانی خیلی زود از دنیا رفت دیگه، از مزار چون که زنده نمان تا ما ثمرات رو ببینیم و در ادامه مسیر علمی ایشون رو مشاهده بکنیم. از مزار چون که این عرض کردم که این خدای نگه جسارت به ایشون نباشد گفتیم از این نبوغا از ایشون نقل نشده، نه این در مقام مزاح بودیم، یعنی می‌خواستیم بگیم ایشون مینوشته مرتبا بحث ها رو، لذا دقیق‌تر از آب در اومده، مضافه بر این که خود ایشون هم دارای چنین جایگاهی بوده. صلوات خط بفرمایید. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. میخواییم یک بحث لغوی مطرح بکنیم. در اینی که این بحث لغوی رو مطرح میکنیم و مقدمه بحثمونم هست، اما بحث ما بحث لغوی صرف نیست. حالا تذکر خواهم داد.
نظر مختار
از مختارتون که اگر ما بخواییم وارد نظر مختار بشیم، اول یه نکته لغوی عرض بکنیم بعد وارد بحث خودمون بشیم، اما با تاکید بکنم که کسی نیاد اشکال بکنه که این نکته که اینجا این ایراد، نه مطلب بیش از این حرف هست. حالا انشالله واردش بشیم. ببینید در زبان عربی ما کلمه طلق رو داریم، طلق، البته این به شکل طلق، 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 طلق و طلیق به کار رفته، همه به یک معنا با همین اعراب مختلفی که بودش. خیلی خوب، همش هم به معنای آزاد، رها و یله، بی قید و شرط، آزاد آزاد. خیلی خوب، طلق، طلق و الاخر. در مقابل این اطلاق رو داریم، اطلاق و تطلیق، این به معنای رها ساختن و آزاد کردن، این رو هم در زبان عربی داریم. در زبان عربی از افعالی نظیر طلقه یا اطلقه وقتی استفاده میشه، این یعنی شخصی قید، بند، علاقه و رابطه‌ای که پیش از این وجود داشته این رو باز کرده، گشوده، چیزی یا کسی رو از اون قید و بند آزاد کرده. اینجا تعبیر طلقه یا اطلقه به کار میره. لذا طلق المرأة زوجها، طلق المرأة زوجها، یعنی شوهر قید و رابطه زوجیت با زن رو گسست، باز کرد، یا به تعبیر دیگر زن رو از قید و علقه زوجیت آزاد کرد، آزاد شد، رها شد. همینطور اگر از عبارت اطلق المرأة زوجها استفاده بشه، باز چنین معنای افاده میکنه، ما چنین معنای استفاده میکنه، اطلق المرأة زوجها یعنی علقه زوجیت رو باز کرد، این قید و بند رو برداشت، این خانوم آزاد شد رفت. حالا خانوم ها خودشون هم میگن دیگه، از مثلتون که میگه مهرم حلال جونم آزاد، این تعبیر که میخواد در طلاق خلع، خانوم های ایرانی البته میگن، از مثلتون که در طلاق خلع میگن مهرم حلال جونم آزاد، یعنی آزاد شدن و خوش برداشت میکنه، آزاد میشه. خیلی اصلا خواهدتون که از همین قبیل هست، اطلق الاسیره یعنی اسیر رو آزاد کرد، یا اطلق یده بالخیر، اطلق یده بالخیر یعنی دستش رو به انجام کار خیر باز کرد، گشود، اطلق یده بالخیر. اما اگر گفته شود رجل طلق الیدین یا طلق الیدین، رجل طلق الیدین، این یعنی مرد سخاوتمند، مرد سخی، گشاده دست. در حقیقت در این جمله وقتی میگن رجل طلق الیدین یا رجل طلق الیدین، در این جمله از یک صفت، حالت و ملکه ثابته خبر داده شده. جمله رجل طلق الیدین از شخصی حکایت میکنه که همیشه و از اول اهل خیر و بخشش بوده، انسان سخی، انسان جواد، اهل خیره، من اهل الخیر، خیلی خوب، خیره، شخص خیره، دقت فرمایید. خب کسی که دائما اهل خیره میگن فلانی خیره، مثلا شخص خیری هست، مثلا آقا کی کمک کرده اینجا ساختشو، میگه خیری، دقت میکنید، رجل طلق الیدین. فرض بفرمایید که مثل حاتم طائی. حاتم طائی رو میگن رجلون دلقل یدین، یا به مراتب بالاتر از اون مثل 14 معصوم علیه مصارت و السلام، مثل کریم اهل بیت علیه مصارت و السلام، مثل امام حسن مجتبی علیه السلام. عجیبه، منابع تاریخی اهل سنت نقل میکنن که امام حسن مجتبی علیه السلام مرتین دو بار در حیات خودش کل ثروتشو در راه خدا داد رفت، یعنی به صفر رسید. حالا کل ثروت که میگم ذهنتون نره این لباس تنش هم در واقع دیگه لخت، از اون دیگه لخت را نه، من واقعا اونجا به ثروت بود دیگه، کلشو در راه خدا داد، صفر شد، دوباره از اول شروع کرد دو مرتبه، و سه مرتبه کل ثروتشو نصف کرد، نصفی برای خودش بعدش نصفی هم در راه خدا داد رفت. خیلی عجیب، ما نظیری براش نداریم، تاریخ نقل نکرده، نظیری برای این تاریخ نقل نکرده، خیلی عجیبه. دو مرتبه کل ثروت، سه مرتبه نصف. این تو منابع تاریخی اهل سنت مکرر، یعنی تو منابع مختلف و متعددی نقل کردن این مطلب. این میشه رجلون تلقل یدین، این آدم جواده، کریمه، از اون حد که سخیه. خب ولی جمله اطلق الرجل یده بالخیر، اطلق الرجل یده بالخیر، از شخصی خبر میدهد که به هر حال یا متکلم از حالت سابقش بی اطلاع، یا نمیخواد چیزی بگه، به هر حال فقط حالت لاحقه او رو میخواد خبر بده، یا اینطوره، یا اینکه اصلا میداند، متکلم میداند که این شخصی بوده که ید مغلوله داشته. این لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، این ید مغلوله داشته، انسان خسیسی بوده. خیلی خوب، و ولکن حالا در تحت تأثیر قرار گرفته، اینها توبه کرده، تغییر کرده، میشون اطلق الرجل يده بالخير. آرزوتون که این از این به بعد اهل خیر نبوده، اما از این به بعد اهل خیر شده و دست خودش رو به کار خیر و به کار خوب و اینها باز کرده. خیلی خوب، این تا اینجای مطلب. این جو گفتم بحث ما لغویه، این مقدمه ما لغویه، ولی در این حال متوقف بر لغت نیست، چون لقائل ان یقول که اتفاقا من رفتم یک قاموسی پیدا کردم، این لغتنامه پیدا کردم که اتفاقا اطلاق رو هم به همین معنای طلق به کار برده بود. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ حالا مضافاً بر این که شاید ادعا کنیم که این یک استعمال جدیدی است، لکن اصلا این کلمات که در قرآن و حدیث نیامده که حالا ما بخوایم اینا رو هم جدا کنیم، ما دنبال یه معنای دیگری هستیم. ما طلق و اطلاق رو میخوایم از هم جدا بکنیم تا به یه چیز دیگری برسیم، به یه نکته دیگری برسیم. پس آقا یه طلق داریم یعنی آزادی، یعنی رهایی، یه اطلاق داریم یعنی رهاسازی. دقیقا من چی عرض میکنم؟ فرض بفرمایید که یک کسی هستش که این شخص اسیر در اختیار دشمن هستش، ما بریم و اینو نجات بدیم، آزادش بکنیم. در همین بحرین این اتفاق افتاده بود، یکی از عزیزان که خودش اهل شرق عربستان بود، اهل قطیف و احصا اینها بود، ایشان رفته بود با یه عملیاتی 11 نفر از اسرای بحرینی رو آزاد کرده بود. اسرای بحرین هم شیعیان بحرین که در زندان آل خلیفه بودن، این شخص رفته بود 11 نفر از اینها رو آزاد کرده بود، اینا رو سوار لنج کردن به سمت ایران آمدن، در وسط راه خب اینها رو تحویل گرفتن و آوردن ایران که الان در قم هستن و ما هم خدمتشون بارها رسیدیم. عرض نظرتون که بعد تحویل 11 نفر، اما خودش خب البته دستگیر شد و به شهادت رسید. دقت میکنید جردان رحمت الله علیه. مرادم اینه، میخوام عرض کنم خدمتتون که اطلق الاسیر، یه وقت کسی اسیره، ما میریم اون رو اطلاق میکنیم، مقید قید، قید به پاشه، قید به دستشه، قید خوب مقید، ما میریم اون رو آزاد میکنیم، این میشه آزادسازی، اطلاق، تحریر، تحریر. اما یه وقت از کسی اسیر نیست، آزاده، حر، یه شخصی توی خیابون داره راه میره، دقت میکنی چه ارزون، کسی کارش نداره، بعد من برم سراغش میگم میخوام تو رو آزادت بکنم، تو آها تو چی به من چی کار داری؟ حالا تو داری من اسیر میکنی، به من چی کار؟ من آزادم، من حرم، اگر تو به من کاری نداشته باشی، من رها بکنی، من رو آزاد بگذاری، من حرم، به خودی خود حر هستم. لو خلیه و نفسه، لو خلیه و طبعه، این حره، آزاده، مقید نیست. طلقه. خیلی خوب، تا اینجاش بازه شد. پس ما اطلاق جایی به کار ببریم که این مقید بوده و میخواد آزادش بکنیم. تلق جایی به کار ببریم که نه، این از محضر مبارکتون که اصلا قیدی نداشته، از اساس قیدی نداشته. ما عرضمون این هست که اگر ما گفتیم اسم جنس دال بر طبیعته و طبیعت به خودی خود این رها و آزاد از هر قیدی است، نه اینکه متکلم یا جاعل حکم اون را از هر قیدی آزاد کرده باشه. به تعبیر دیگه متکلم اسم جنس رو رها و آزاد نمی کنه، یعنی عملیات رهاسازی روش انجام نمیده. اینقدر تا شرط کنم، اصلا متکلم لازم نیست روی اسم جنس کار خاصی انجام بده، تغییری ایجاد بکنه، صرفا باید اون رو به حال خودش رها بکنه. یعنی نه رهاسازی بلکه رهاگذاری، نه اطلاق، نه تحریر، بلکه ترکهو طلقن، ترکهو حرن، رهاش بکنه. تو که من با تو کاری ندارم، صدقت میکنم چه عرض میکنم. اگر ما گفتیم اسم جنس دال بر طبیعت به این شکل هستش، متکلم فقط کافی است که این اسم جنس را که دال بر ماهیت ذات ماهیت نفس و طبیعه ذات الماهیه من دون ای قیدین، از محضرتون که اگر این طور هست، این رو همینطور آزاد و رها باقی بگذارد به حال خودش، بهش دست نزنه. خب اگر این طور شد، ما اون وقت میگیم که آقا این دیدگاهی که آیان میگن عدم لحاظ القید، این عدم لحاظ القید با همین تعبیر تلق منسجمه و سازگاره. و اگر ما از اطلاق استفاده کردیم، اتفاقا این با اون تعبیر لحاظ و عدم القید سازگاره. چطور؟ به جهت این که وقتی ما میگیم قلق یعنی آزاد و رهاست، ما نفیان یا اثباتن کاری بهش نداریم، خودش به خودی خود از منظرتون که آزاد و رها هستش، این طلقه، حره، آزاده، خیلی خوب. اما وقتی میگیم اطلاق، اطلقهو، طلقهو، یعنی این اسیره، ما میخواییم آزادش بکنیم. دقیقا پر چی از کنم، حالا میرسیم به اون تعبیر شعنیت و اینا که آقایی مطرح کرد، اون بذار جا خوش از خواهیم کرد. فعلا اگه محضرتون که چون ممکن کسی بگرد خب نه درست آزاده، اما من شعنهی یعنی یقید، خیلی خوب. ما از اون نه فعلا اونو کار نداشه، اونو بهش میرسیم، ذهنتون درگیر اون مسئله نشه. اگه محضرتون که خب، اما اگر از تعبیر اطلاق استفاده کردیم، یعنی یه عملی ایجاباً داریم یه عملی انجام میدیم و این عمل ایجابی همون لحاظ و عدم القیده. یه بار دیگه آجام عرض بکنم، ما یه عدم و لحاظ القید داریم، یه امر عدمیه، یعنی هیچ کار نکن، عدم و لحاظ القیده، هیچ کار نکن، بشین کنار فقط تماشا کن. اما یه لحاظ و عدم القید داریم، لحاظ و عدم القید یعنی کاری بکن. کارت چیه؟ همین که عدم القید رو در نظر بگیر، لحاظ فعل من افعال متکلم، مثلا فعل من افعال آمر، لحاظ. اما اینجا که عدم لحاظه، امر عدمی هست، دقیقا من چه عرض میکنم. فلذا عرض ما این است که این اطلاق با اتفاقا نظریه لحاظ و عدم القید سازگار است، آن نه با نظریه عدم لحاظ القید. در عدم لحاظ القید ما بهتر است که بگیم طلق عنایت بشود. در حقیقت در تبیین خصوصیت لحاظیه و تحدید کیفیت لحاظ طبیعت به وسیله مولا یا هر متکلمی، هر آمری، در هنگامی که امر می کند به اون طبیعت، اگر لحاظ نکردن و در نظر نگرفتن قید برای طبیعت، این رو یک امر و عمل ایجابی در نظر بگیریم، استعمال کلمه اطلاق، استعمال لفظ اطلاق، این بدون وجه نیست. بگیم که خوبه ما یه عمل ایجابی انجام دادیم دیگه، لحاظ کردیم عدم القید رو، لذا از تعبیر اطلاق استفاده کنیم، گرچه باز هم کاملا خالی از اشکال نیست، اما به هر حال میشود پذیرفت. اما اگر قائل شدیم که مولا آمر و متکلم در هنگام لحاظ طبیعت غیر مقیده بجز لحاظ خود طبیعت، الطبیعه به ماهیه هیه، الماهیه به ماهیه هیه، آن بجز لحاظ خود طبیعت، نفس الطبیعه، بجز لحاظ این مطلب دیگه هیچ عمل ایجابی و اقدام زائدی انجام نمیده، بلکه فقط طبیعت به ماهیه و طبیعت همچنان که هست، یعنی طبیعت آزاد، طبیعت رها، طبیعت بدون هر نوع قیدی رو لحاظ میکنه. در این صورت بدون شک تنها تعبیر مناسب در اینجا تلق هست، ما بگیم تلق. باز تأکید کنم این که گفتم بحث ما لغوی نیست از این جهت است که کسی بگد نه آقا اطلاق در لغت هم اطلاق هم در لغت این معنا رو دارد و ما اطلاق رو به همین معناش به کار میبریم، خیلی سلام ما بحثی نداریم، تعمدن به جای اطلاق میگیم تلق که روی این نکته تأکید کرده باشیم، یعنی دلیلش اینه، نکته ما لغتنامه ای نیست، دقت کنید نکته ما نکته فنی بحث است، عرض نظرتون که به این توجه بشه. خب پس تا اینجای کار او هیچ چیزی لحاظ نکرده است بجز نفس طبیعت، ذات الماهیه. شما همین است که میگید این لحاظ لا به شرطه، درسته؟ میگید یا لحاظ ماهیت به شرط شیء است یا به شرط لا هست یا لا به شرط. اینجا لحاظ لا به شرط، چیزی دیگه لحاظ نکرده، از نظر کنیم که فقط ماهیت، الماهیه به ماهیهیه، الطبیعه به ماهیهیه، فقط همین رو لحاظ کرد، الطبیعه الانسانیه، طبیعت انسان رو لحاظ کرد. چجا؟ و حالا بونش میرسیم، حالا فعلا چیز دیگه لحاظ نکرد، فعلا چیز دیگه لحاظ نکرده است. خیلی خوب، پس تا اینجا اومدیم، اون وقت شمول طبیعت نسبت به افرادش، خب وقتی میگه الانسان، الماهیت الانسانیه، این تشمل و زید و عمر و بکر و خالد و هند و زینب و اینا رو شامل میشه، دقیقا من چه عرض میکنم شامل افراد میشه دیگه ها، ما بگیم شمول طبیعت نسبت به افرادش این قهریه، شموله قهریون، این قهریه. و اگر متکلم واعی و حکیم، یعنی متکلم متوجه، متکلم ملتفت، هوشیار، خواب نیست، تب نداره هذیان بگه، مست نیست، نه متکلمی است که واعی، متوجه، ملتفت، حکیمه، اگر متکلم واعی و حکیم خواهانه چنین شمولی نیست، این شمول رو نمیخواد، این حق نداره از لفظ تلق استفاده بکنه، یا از لفظ تلق استفاده نکند، یا باید قیدی برای اون بیاره و اون رو مقید بکنه. اما به محضی که کلامی از متکلم صادر میشه که لفظ تلقی بدون قید در اون اومده، ظهور کلام منعقد میشه و شمول معنا نسبت به افراد و مصادیق قهرن و عقلن صورت میگیره، چه متکلم بخواهد چه نخواهد. خوب توجه بفرمایید، آمنی تذکری عرض بکنم، ببینید وقتی متکلم میگه اکرم العلماء، العلماء، شما میگید عام دیگه ها، العلماء جمع محلا باللام، این میگه که ظهور در عموم دارد، خیلی خوب. وقتی متکلم میگه اکرم العلماء، او چه بخواهد چه نخواهد، العلماء شامل همه علما میشه، همه عالمین میشه، هر کس عالمه شامل میشه، دقت کن چه عرض کنم. اگر اون میگه نه منظورم همه علما نبود، من بعض العلماء، عدت من العلماء منظورم بود، اینجا میگن خب چرا قید نیاوردی، چرا نگفتی اکرم عدت من العلماء، بعض العلماء مثلا، دقت کن العلماء العاملین مثلا، فرض فرض چه میدونی قیدی، خیلی خوب چرا نگفتی، چرا قید نگفتی. اینجا با همین رو میگیم، میگیم تو از اسم جنس استفاده کردی و اسم الجنس دالون علی الطبیعه به ماهیه هیه، علی نفس الطبیعه، علی ذات الماهیه و طبیعت و ماهیت، این دارای افرادی است. و شمول و استیعاب و دربرگیرندگی و فراگیرندگی این طبیعت و ماهیت نسبت به افراد قهریه، البته از نگاه عقل، این عقلیه، عقلن قهرن، از محضرتون که این رخ میدهد. خیلی خوب، در استظهار از یک عبارت تلق به چیزی بیشتر از استظهار از سایر عبارات ما نیاز نداریم. قرینه حکمت برای چی؟ مقدمات حکمت دیگه چه کار است اینجا؟ ما مقدمات حکمت نمیخوام، کاری اصلا نداریم باشه. این هم مثل بقیه است. از منظرتون که برای اینکه در همه موارد ظهور و استظهار، بگیم در همه موارد ظهور و استظهار متوقف است بر تطابق ظهورات تصوری، تصدیقی اول و تصدیقی ثانی ظهورات، ما میگیم آقا این اصل این است که این ظهورات با هم دیگه تطابق دارن ها، این متوقف ظهور و استظهار متوقف بر تطابق ظهورات تصوری، تصدیقی اول و تصدیقی ثانی. وقتی هم که ظهور منعقد شد، تطبیق بر معنا و مصداق خود به خود و قهرن صورت میگیره. انطباقه قهریون، انطباقه قهریون، قرد منظرتون که، و دیگه به دنبال احراز این که متکلم در صدد بیان بوده یا نبوده و آیا مقدمات حکمت جاری میشه یا نمیشه، ما دنبال این امور نمیریم. خیلی خوب، بله
بله. این همون واهی باشه مثلا مثلا باشه،
اینو
خود این در
مقام بیان
بودن
نه حجاب، ببینید این مگر همون اکرم العلماء اینطور نیست؟ اکرم العلماء دقت میکنین، میگه اسقلی ما هر کلمه ای بگن دقت میکنین، حتی فحش بده، توهینی بکنه به بنده خدا بود و ایشونو میشناختیم، مدت ها علیه جمعی فحش نامه منتشر میکرد، از منظر مبارکتون که بعد از مدت ها گذشت خوب فحش شد، داد خالی شد، تسلی خاطر پیدا کرد، بعدن تهدیدش کردن، تهدیدش کردن که اگر جبران نکنی این فحشاتو بس نگیری از مثلا مبارکتون که مثلا پدرتو در میاره. ایشون یه بیانیه دیگه داد، نمیش که من دوچار دیوانگی هستم و دوچار جنون هستم، هر محضرتون که خودم نمیفهمم چی میگم، همینطور حرف میزنم، جدی نگیرید فحشای من، جدی نگیرید. البته میدونید اینجا مشکل پیشه، اقرار العقلا علی انفسهم جائز، این اقرار کرده که من مجنونم. اگر ما اقرارش رو بپذیریم مجنونه دیگه، تخصصا از تحت قاعده خارجه. از منظرتون که حالا کاری ندارم، دقیقا میتونم چه از کنم، این آدم اینطوره، یعنی این شخص مجنون، حالا فعلا فرق مجنون باشه، حتی فحشم بده ما اهمیتی نمیدیم، مست باشه اهمیتی نمیدیم، خواب باشه اهمیتی نمیدیم. حالا وقتی اهمیت نمیدیم، چه کلمش عام باشه، چه خاص باشه، چه مطلق باشه، چه مقید باشه، هر چی میخواد باشه، اصلا اهمیتی نمیدیم، توجه نمی کنیم بهش. دقیقا من چه عرض میکنم، سخن در این است که ما اینجا کاری نداریم به این مطلب، اهمیت نمیدیم. اهمیت نمیدیم یعنی چی؟ یعنی میگیم مراد استعمالی ندارد. وقتی مراد استعمالی نداشت، مراد جدی ندارد به طریق اولا. من بحثم اونجا نیست، من دارم در خود لفظ سخن میگم. ما میگیم اسم جنس به عنوان لفظ به خودی خود خان به دلالت تطوریت لفظیه، این دلالت دارد بر ماهیت به ماهیهیه، و ماهیت به ماهیهیه این شامل افراد میشود. چه جنابالی که داری این رو میگی واعی باشی چه نباشد، جسد شما نباشد، هر کسی، چه اون طرف هوشیار باشه چه نباشد. پس در واقع ما اینجا اصلا دلالت تصدیقی رو باشیم کنار، کاری با اون نداریم. بله ما دلالت تصدیقی رو میخوایم برای همه جملات، برای چی؟ میخواد مراد استعمالی بفهمیم، مراد جدی بفهمیم، اون که برای همه است، در تمام کلمات ما اینو میخوان، چه مطلق چه غیر مطلق، دقت میکنید. لکن سخن در این است که آیا اطلاق، استفاده اطلاق، استفاده تلق، استفاده این شمول و گستردگی و استیعاب، آیا متوقف است بر دلالت تصدیقیه؟ میگیم نه متوقف نیست. همین که این لفظ به کار رفت از توسط هر موجودی، ولو توسط یک توتی، این کاسکو، این پرنده هاست که حرف میزنه، دقت میکنین، ضبط صوت از احتکاک حجری به حجری، از منظرتون که هرچی، از هر وسیله این صادر شد، دقت میکنین، این لفظ استعمال که شده. این لفظ دال بر ماهیته و ماهیت شامل افراد می شود، چه شما اراده کرده باشی چه نکرده باشی. فلذا در اینجا میگیم این دلالت، دلالت لفظیه است. خوب توجه بشود دلالت لفظیه و وضعیه و تصوریت بر چه چیزی آقا؟ بر ذات ماهیت، بر نفس الطبیعه، لیس الا آن الطبیعه به ماهیهیه، الماهیه به ماهیهیه. بعد دیگه انطباقش بر افراد، انطباق این ماهیت بر افراد قهریه. آه این مثل نیست که فقط ما اینجا بگیم، جای دیگه هم آقایون میگن، آن میگن علی انطباق و قهریون، خیلی موارد آقایون میگن علی انطباق و قهریون، موارد متعدد جای مختلف این بحث رو مطرح کرد، هر بحث رو اینجا هم همینه علی انطباق و قهری. وقتی این طور شد ما دیگه اصلا مثلا فرض بفرمایید طرف میگه اکرم العلماء، ما میگیم آقا این در مقام بیان بود در مقام بیان نبود. خب در مقام، اگر در مقام بیان بود و تخصیص نزد ما و عموم استفاده کنیم، اگر در مقام حرفا چیه ها، نمیگیم اونجا هم چی حرف، اینجا هم همینطور در مقام بیان بود در مقام بیان نبود. بله شما یه وقت هست میگی آقا من میدانم که این شخص در مقام بیان معنای گسترده نبوده، از کجا میدانی؟ به قرینه ای. خیلی خوب، همون قیده دیگه، همون قیده، همون قرینه است. حالا این قرینه، قرینه حالیت، مقالیت، مقامیت، هر چی که هست، اون یه قیده، اون یه قیده، دقت میکنین. به دیگر سخن در حقیقت مقدمات حکمت جزء مقتضی نیستند، بلکه عدمشون از قبیل عدم المانه، یعنی عدم اون آلات در مثلا که در مقام بیان نباشد و از مثلا که قید نباشد، قید وجود داشته باشد و چیزای از این قبیل، عدم این امور میشود از قبیل مانه یا عدم المانه. پس ما مقتضی تام اسم جنس در دلالت بر معنای خودش به وسیله وضع و بعدم شمول جسد به افراد، این تام الاقتضائه، نیازی نداره به مقدمات حکمت. دقیقا من چه ارزو کنم؟ حالا باز اشاره ادامه میدیم بحث، این سر بحث باز شد.
در واقع شما نتیجه میشه ما قرائن عامه رو میبینیم قرائن خاصه دیگه، یعنی در مقام بیانتر تو قدم قرینه خاصه ما داریم لحاظش میکنیم.
نه اصلا ما الغاء کردیم در مقام بیان بودن رو.
انقامی اگر اینجوری نباشه تو قرائن خاصه اینا بررسی میشه.
بله احسن تو، آره. اما دیگه ما چه قرینه عامه‌ای بنام مقدمات حکمت نداریم. اگر ما حکیم بودن رو بخوایم بگیم، واعی بودن رو بخوایم بگیم، اختصاصی به اطلاق نداره. در همه جملاتی که از انسان‌ها صادر میشه این صادقه، اونم مربوط است به مدلول تصدیقی، اراده استعمالیه و اراده جدیه، کاری نداره به مدلول لفظی، کاری نداره به مدلول تصوری. دقیقاً من چه عرض می‌کنم، اونجا اینا بحث میشه، ما چیزی به نام مقدمات حکمت لازم نداریم. خیلی خوب، حالا البته این بحث تمام نشده، این شروع شده، چون که تازه شروع شد. حالا انشالله بعد من اینو ادامه بدیم و بعدم تفاوت گذاری بکنیم که آیا پس ما میخوایم نظرمون دقیقا نظر علمای تا قبل از سلطان العلمای، میخوایم رجوع به قبل بکنیم یا نه چیز دیگری میخوایم بگیم. که حالا اشاره خواهیم کرد که ما نظر قبلی ها علمای ماضی رو نمیخوایم بگیم، نظر ما حد فاصله است میان نظر گذشتگان و نظر جدیدی ها. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.